بسم الله الرحمن الرحیم. درس بدعت الحکمه، استاد امین نژاد، جلسه 59، 6 بهمن 1394.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در اواخر فصل دوم بعد از اینکه به معرفی کلی طبیعی رسیدیم، چند بحث از کلی طبیعی ارائه شد، یعنی 3 بحث ارائه شد. اولیش این بود که کلی طبیعی گرچه اسم کلی سرشه، ولی بحث به طبیعت خودش کلی نیست. مراد از اون کلیت در کلی طبیعی ارسال و اطلاقه. بله، می شود کلیت منطقی بر او عارض بشه و تبدیل به کلی عقلی بشه و قابلیت صدق بر کثیرین پیدا بکنه، که تازه این خودش یک نمونه ای از همون کلی طبیعی هست. نکته دومی گفته شد این بود که کلی طبیعی در خارج موجوده، خاطر اینکه 2 قسم از اقسامش در خارج موجودن. وقتی 2 قسم از اقسامش در خارج موجود باشه، طبیعتاً خودش هم در خارج تحقق داره. یه نکته هم در کنارش گفتیم که حواسمون باشه، وقتی ما میگیم کلی طبیعی که همون ماهیت در خارج موجوده، این هیچ منافاتی با بحثای مراحل نخست، مراحل نخست که اصالت با وجود است و اعتباریت با ماهیت است، نداره. و اینا رو بارها صدرات تذکر داده، حاجی سبزواری تذکر داده. نکته سومی که ارائه شد، بحثش هم مطرح شد، این استش که نسبت کلی طبیعی با افراد، یعنی افراد خارجی، به چه شکل هستش؟ آیا به شکل اب و اولاده یا به شکل آبا و اولاد هست؟ اونی که نظر فلاسفه هست این استش که اینا به شکل آبا و اولاد هست. یعنی در خارج ما کلی طبیعی به وصف وحدت نداریم. اگر کلی طبیعی شما به عنوان یک امر واحد دنبالش هستید، اون فقط تو ذهن اتفاق میفته، یعنی امر واحدی رو که بتواند بر امور متکثر صادق باشه، این فقط تو ذهن اتفاق میفته. تو خارج مثلا راجع به انسان، یک انسانی داشته باشید به وحدت خارجی که حاکم بر همه اشخاص انسانی باشه، چون این چیزی ما نداریم. در خارج مسئله چیه؟ اینه که با هر نمونه از انسانی که شکل میگیره، شما یک کلی طبیعی خواهید داشت. مواظب باشید، ما الان میگیم کلی طبیعی، مثلا یک زید که محقق، میگیم کلی طبیعی، نگه کلی گفتن تو خارج پیدا نمیشه، نه، اون کلی عقلیه، بحث قابلیت صدق بر کثیرینه. اینجا مراد از کلی طبیعی خود طبیعته. توجه کردید؟ خود ماهیته. آیا زید محقق شد؟ ماهیت انسان محقق شد؟ بله. اگر امر محقق بشه چی؟ خب یه بار دیگه ماهیت انسان محقق شده. فرض کنید یک شخص دیگری به دنیا آمده، چه اتفاقی میفته؟ میگیم یه بار دیگر، یک بار دیگر ماهیت انسان رو شما تحقق یافته در خارج دارید. به تعداد افراد شما ماهیت انسان بیرون دارید. بله، ماهیت انسان با بسیاری از ویژگی‌های شخصی که زید رو می‌سازه، عمرو رو می‌سازه، بکر رو می‌سازه و امثال اینها. پس بنابراین نسبت کلی طبیعی با افراد در خارج به این شکله. اگر کسی بگه نه، یک امر واحد در بیرون هست به عنوان انسان که همه انسان‌ها رو زیر پوشش خودش قرار داده، اگه کسی این حرف بزنه، فلاسفه 2 اشکال بهش وارد کردن. یکی این استش که امر واحد در عین وحدتش باید کثیر باشه، چون قرار شد یک انسان بیرون باشه. اگه یک انسان بیرونه، در این حال تکثر هم داره، یعنی در حفظ عین حفظ وحدت انسانی کثرت انسانی هم داشته. بالاخره یک انسانه یا چند انسانه، موجب می شود که شیء واحد در عین حفظ وحدتش کثیر هم باشد. این یک اشکال. اشکال دیگه این استش که اگه واقعا کلی طبیعی به وحدتش در خارج موجود باشه، این همون نسبت اب و اولاد باشه، معنیش این است که یک چیز صفات متقابله رو بپذیره، مثلا هم سفید باشه هم سیاه باشه، هم خوب باشه هم بد باشه، هم مؤمن باشه هم کافر باشه، و این معنا نداره. پس برابر این در خارج واقعا ما ماهیت‌های انسانی متحقق شده ذیل خصوصیات زید و بکر و عمر و امثال اینها داریم، نه اینکه یک ماهیت انسان که همه اینها رو در خارج ها، بل تو ذهن یک ماهیت انسانه و در خارج بخواد بگید یک ماهیت انسان به وحدت خارجی، چون این چیزی واقعیت نداره. ول موجود منها فی کل فردن غیر الموجود منها فی فردن آخر بالعدد، یعنی اون چیزی که متحقق است از کلی طبیعی، از این الماهیت، از این مقسم، از این لا به شرط مقسمی، فی کل فردن در هر فردی از افرادش، غیر از اون کل، غیر از اونی هستش که موجود است از این ماهیت، از این کلی طبیعی، از این لا به شرط مقسمی در یک فرد دیگر. این مغایرتش چجور مغایرتیه؟ این بلعدد غیر اون غیره. چجور مغایرتیه؟ بلعدد مغایره، یعنی به شخص متفاوته. شما با زید که برخورد کردید، میگه من برخورد کردم با ماهیت انسان. بعد با امر که برخورد کردید، میگید من برخورد کردم با یک ماهی، یک شخص، یک فرد دیگر از ماهیت انسان، یک نمونه دیگر از ماهیت انسان، با این برخورد کردم، با سومی همینجور، با چهارمی همینجور. در خارج ماهیت نوعی انسانی به وصف وحدت وجود نداره. ولو کانه، این دلیل اول هستش که داره مطرح میفرماد، میفرماد ولو کانه واحدن، اگر قرار باشه که اینجا زمین رو کانه زده، به لحاظ میگو الموجود منها مثلا، در وجه که ولی بحث به چی برمیگرده؟ همون الماهیت، همون کلی طبیعی. ولو کانه واحدن موجودن به وحدتهی فی جمیع الافراد، اگر کلی طبیعی، این همون ماهیت، این همون لاب شرط مرسمی، یک موجود باشد که به حسب وحدت خارجیش در جمیع افراد باشه، توجه کنید منظور چیه، موجودن به وحدتهی فی جمیع الافراد، یعنی تو خارج با حفظ صفت وحدت، با حفظ صفت وحدت خارجی، توجه کردید؟ با حفظ صفت وحدت خارجی در همه باشه. اگه اینجور باشه میدونید چه اتفاق میفته؟ در واقع این میشه که واحد در عین وحدتش کثیر باشه. لکان الواحدو کثیرن به عینهی، واحد باید کثیر باشه. بله ما تو نظام تشکیکی گفتیم واحد کثیر اشکال نداره، ولی اون تو سلسله مراتب بود، به حسب بحث ماهیت و امثال اینا نبود. تو بستر وجود، تو ذیل سلسله تشکیکی وجود میگفتیم شما با یک حقیقت واحد کثیر روبرو هستید، من جهت واحد، از یه جهتی چی کثیر، به حسب نفس ذات خودش. اما در اینجا شما با چنین واقعیتی روبرو نیستید. کان این انسان‌های مختلف نظام تشکیکی نیستن نسبت به هم دیگر. لکان الواحد و کثیرن بینه و هو محالان، و چون این چیزی که واحد به حفظ وحدتش کثیر باشه این محاله. حالا یه توضیحاتی مثل این توضیحی که الان عرض کردم من باید کنارش بیارید تا کامل تر بشه. دلیل دوم، و کان الواحد و بالعدد، بالعدد یعنی به شخص، توجه کردید؟ و کان الواحد و بالعدد، در روایات ما اگر دقت کرده باشید این وحدت عددی که اومده در برخی از روایات داره که خداوند متعال واحد بالعدده، در مقابل با اون مبانی اساسی آموزه‌های دینی که خداوند متعال واحد بالعدد نیست، یکی از معارف بسیار بلند توحیدی آموزه‌های دینی است، خیلی عمیقه. مثل اون بیان رو که امیرالمومنین در مقابل اون سوالی که شخص کرد که خداوند واحده یعنی چی، بعد حضرت هی وحدت‌های مختلف رو تبیین می‌کنه، میگه این نه، این نه، این نه، این معنا راجع به وحدت حضرت حق هستش، که اون معنای اصلی رو که در فضاهای دینی در ارتباط با وحدت حضرت حق هستش، وحدت غیر عددیه، توجه فهم، وحدت غیر عددیه. منتها تو برخی از روایات آمده که خداوند واحد بالعدد، این بالعدد یعنی به شخص، نه اون بالعددی که نفی میشه، توجه کردید؟ واحد بالعدد این یک شخصه، یک امر مبهم کلی ذهنی اینا نیستش، واحد بالعدده، وحدت عددی و شخصی داره. حالا و کان الواحد بالعدد یعنی یک شخص متصفاً به صفات متقابله، اگر قرار باشه که انسان یا اون کلی طبیعی با حفظ وحدت شخصی و عددیش تو خارج موجود باشه، معناش اینه که این انسان هم سیاه باشه هم سفید باشه، هم خوب باشه هم بد باشه، هم کافر باشه هم مؤمن باشه، و کان الواحد بالعدد متصفا بصفات متقابله و هو محالان، و این محاله. اما اون چیزی که عرض کردیم اون رجل همدانی مد نظر قرار میداد که حالا اون حاشیه که عرض کردیم و مراجعه میفرماید که شرائط و قرائن نشون میده که این شخص مثلا اهل عرفان و اینها بوده که اون حرف رو میزده و لذا ابن سینا بهش توجه کرده و با هم دیگه به بحث نشستن و راجع به همین کلی طبیعی بحث میکردن و بعد اونچه که سوال شد برای ابن سینا و تعجب میکرد نامه نوشت به علمای بغداد که چون این چیزی هم اینجاها مطرح است شما نگاهتون چیه، اون بحثی که ایشون مطرح کرده منافاتی با بحث آیون فلاسفه نداره. مد نظر ایشون کلی طبیعی به عنوان رب و نوعه، توجه فرمودید. حالا انشاءالله بحث های بعدی رو که رسیدیم اونجا اشارهی به مسئله رب و نو خواهیم کرد. یه بحثی این آیون دارن، شیخ اشراق مطرح کرده، ملا صدرا به شدت قبول کرده، گرچه محل دعوا و نزاع از ابن سینا مثلا از اون آغاز این بحث رو رد کرده. اینا میگن هر نوعی که شما در عالم ماده دارید یک فرد عقلی در عالم عقل هست که اون فرد عقلی انسان همه این انسان ها رو به لحاظ وجودی سامان داده و داره اونا رو به کمال میرسونه. توجه کرده؟ این راجب رب و نوع مثلا انسان یا رب و نوع یک حیوان، رب و نوع یک درخت، رب و نوع مثلا سنگ، رب و نوع انواع چیزایی رو که در عالم ماده استش، عالم ماده استش، یک حقیقتی استش تو خارج مثل همون نظام تشکیکی میشه. با حفظ وحدتش همه انسان‌ها را، هم وجودشون رو، هم کمالات ثانیشون رو، همه رو پوشش خواهد داد. نگاه اون شخص به چنین واقعیتی بود. اون واقعیت اگر همه ابعادش توجه بشه، این اشکالاتی که مطرح شده، اشکالات دیگه بهش وارد نخواهد بود. مگه اینکه اصلا نظریه مسل مورد تردید قرار بگیره از مثلا راه‌های دیگر. ولی این اشکالات دیگه بهش وارد نیست. البته این که ما کلی طبیعی رو اون شیء واحد خارجی مثلا رب و نوع انسان بگیریم هم خیلی دقیق نیست، یعنی قابل جمع از اون تر با تری که حکما دارن. چون وقتی حکیم راجع به رب و نوع بحث میکنه میگه میتونه تو خارج باشه، میتونه تو ذهن باشه، میتونه در واقع موجود باشه، میتونه موجود نباشه. تازه اون میشه بعد یک نمونه از کلیه طبیعی. بله، دعوا اینه که میشه که یک انسانیت واحده داشته باشیم، همه انسان‌ها رو زیر پوشش خودش قرار بده. اونا میگفتن بله، ما چنین چیزی داریم و اون رو که به عنوان رب و نوع در واقع انسان مطرح است. حالا بحث رب و نوع و اینها بحثی هستش که در جای خودش باید مفصل مطرح بشه، منتها جای بسی تأسف داره افرادی رو که اصلا هیچ واردیتی در این حوزه ها ندارن، چه در غرب، این فلسفه غرب و غرب عالم، چه در شرق، اینایی رو که نمیدونن مباحث چجوری هستش میرن و نحل می‌نویسن این بحثا. مثلا بحث ارباب انواع که مطرح شده، تا شنیدن این بحثا میگن اینا یه طوائفی هستن جز مشرکین هستن، قائل به ارباب انواع، ربهای مختلف. حتی تو کارتون ها، تو چیزهای مختلف اینا هم بحثاشون مثلا چی شده، مطرح شده. خب در حالی که بحث ارباب رو اگه اینا گفتن، رب الارباب رو هم گفتن تو همین روایات ما هم هستش، انت نور و نور و رب الارباب، توجه کردید؟ بحث ارباب رو میگن اگر یک بالاسری براش قائل نشن که در نهایت به توحید منجر بشه، خب اون دچار اشکال هسته، یعنی بیمینا تای قضیه هستش. این میشه صرف این کلمه رب مطرح شده. اینه چیه؟ به خاطر اینکه بعضی ها بیشترش از همین افرادی هستش که ملرن حل می نویسن، یعنی عقاید متعدد مردم و دستبندی ها رو می نویسن، چون واردیت در مسئله ندارن و متخصص نیستن. اینا مثلا تعالی شنیدن که ما رب واحد داریم، مثلا توحید در ربوبیت، توجه که توحید در ربوبیت که این واقعیت و صحیحه، ولی حرف اونا رو با درست فهمید که چیه توحید در ربوبیت. بعد دیده می نویسن رب آب، رب مثلا خاک، رب آتش، رب مثلا گیاهان، رب مثلا فلان، فرض کنید که حیوان، مثلا راجع به شیر که داریم بحث می‌کنیم، میگیم رب شیر این اختصاصات رو داره، توجه که بعد مثلا جلوتر میریم همینجوری اینا، بعد میگن خب پس معلومه که اینا قائل به شرک هستن و برای هر یک از این موجودات قائل به یک رب هستن. بله اینا رب هستن، ولی در طول اونها یک رب الاربابی هم هست که تمام اینها باز اینا در واقع مدبرات امرن که دارن امور رو کنترل میکنن. حالا اگه کسی میگه مدبرات امر اینجوری نیست اونجوری، یا هر جور میخوایم تصویر بکنیم، یکی کسی مثلا فرض کنیم مشا این مدبرات امر رو بر اساس عقل فعال توضیح میده، یکی از این مدبرات امر رو مثل شیخ اشراق و ملا صدرا اینا بر اساس ارباب انواع توضیح میدن، حالا یکی یه جور دیگه توضیح میده، بر اساس نظام اسمایی میخواد توضیح بده. اون دیگه بحثای جزئی هستش که در ذیل این مسئله صورت میگیره. در اصل اون اینو که مد نظر اون رجل همدانی بود بحث به قرائن و شواهد، همون بحث رب النوع انسانی و رب النوع دیگر انواع هستش. از بحث فصل دوم ما خارج میشیم، وقتی خارج شدیم معنیش اینه که دیگه سوالات تمام میشه، وارد فصل سوم میشیم. فصل سوم خیلی کند پیش میریم. فصل سوم در ارتباط با معنای ذاتی و معنای در واقع عرضی هستش، یعنی به حسب اونچرا که ما الان میخواییم مباحث ماهیت رو نیده شوشیم، یکی از بحثایی که در حول و حوش ماهیت مطرح هستش بحث ذاتی و عرضی هستش که باید توضیح داده بشه. حالا اگر آدرسی هایی مثل شرح منظومه جلد 2 صفحه 364 همین بحث آمده، در کتاب های منطقی هم شما خوندید این بحث رو، مثلا در جوهر النزید صفحه 15 و 16 این بحث مطرح شده. کتاب های فراوان، چه کتاب های منطقی چه کتاب های فلسفی، به این بحث توجه کردن. حالا ببینید چجوری علامه وارد این بحث میشه. علامه میگه که همه معانی که شما میتونید با یک ماهیت او رو بررسی بکنید، تمام این معانی ابتدا به دو قسم تقسیم میشه. این معانی رو گرچه عبارت یک کمی زیرکی میخواد که آدم از دلش در بیاره، این معانی رو خیلی عام بگیرید، یعنی مفاهیم ماهوی غیر ماهوی همش، چرا؟ به خاطر ذیل عبارت های علامه عرض میکنیم. تمام معانی رو اگر شما مقایسه بکنید با یک ماهیت خاص مثلا انسان مقایسه بکنید، اینا به دو دسته تقسیم میشن، ذاتیات و عرضیات. ملاک ذاتیات چیه؟ ایشون میفرماد ملاک ذاتیات این استش که با ارتفاع معنا ماهیت هم مرتفع بشه. هرگاه شما وقتی معانی رو در نظر، بسته معانی رو در نظر گرفتید، این همه حقایق، همه چیزها، معانی که میگم این همه حقایق در مقایسه با ماهیت مقایسه کردید. من یه ترمیم این قسمت رو بکنم برای اینکه عبارت ایشون واضح تر بشه، گرچه ایشون همینجوری گفته دو قسمه، ولی من میخوام سه قسم کنم که عبارت ها واضح تر بشه. تمام معانی در مقایسه با یک ماهیت سه دسته هستن: ذاتیات، عرضیات، نه ذاتیات نه عرضیات. این به خاطر یک کلمه ایست که الان به کار برده برای اینکه توضیحش روشن بشه. حالا ذاتیات چی هستن؟ ذاتیات عبارت هستن از اون معانی که اگر مرتفع بشن ماهیت هم مرتفع میشه، این معلوم میشه ذاتیش هستش، بنیاد ذاتش رو تشکیل میده. حالا برخی از صعوبت هایی که اینجا وجود دارم عرض خواهم کرد. عرضیات کدوم ها هستن؟ عرضیات اونهایی هستن که شما وقتی در نظر میگیرید با اون ماهیت چنین وضعیتی نداره، یعنی با ارتفاعشون ماهیت مرتفع نمیشه. پس معلوم میشه که حالا که باش ارتباط داره براش هم میشه، با او مرتبط میشه، این نه به عنوان یک امر ذاتیه بلکه به عنوان امر عرضیه. این دسته دوم. دسته سوم که چی هستن؟ دسته سوم اونایی که نه ذاتیات نه عرضیات، مجموع محمول هایی که به هیچ وجه ارتباطی با ماهیت ندارن، یعنی حمل نمیشن به حسب ادبیات اینجا، حمل نمیشن بر ماهیت. ما اینا رو که اصلا حمل نمیشن، نه ذاتیات ماهیت نه عرضیات ماهیت. این اگر بخوایم یه بار دیگه دستبندی بکنیم، تمام معانی در مقایسه با ماهیت یا برش حمل میشن، یعنی با او مرتبطن، حمل میشن به لحاظ فلسفی، یعنی با او مرتبطن، یا اصلا بر او حمل نمیشن، هیچ ارتباطی با او ندارن. اونایی که حمل میشن یعنی ارتباط دارن، یا به ارتفاعشون ماهیت مرتفع میشه، یا اینکه چی؟ به ارتفاعشون ماهیت مرتفع نمیشه. دسته اول میگیم ذاتیات، دسته دوم میگیم عرضیات. پس ذاتیات، عرضیات، نه ذاتیات و نه عرضیات که میشه دسته سوم. عبارت ببینید، الفصل الثالث فی معنى ذاتی و العرضی. فصل سوم در معنای ذاتی و عرضیه. المعانی، این عبارت میدونم، یعنی یک در واقع خوب بود که ایشون چون از اول که شروع میکنه به گونه ای نمیشه که آدم خیلی راحت بفهمه تمام معانی مد نظر، ولو معانی غیر ماهوی، ولی ذیل بحث به گونه‌ای هستش که معانی غیر معاوی رو هم میگیره. پس بحث چیه؟ ملاحظه جمیع معانی که میگیم، این مفاهیم که حاکی از حقایق هستن، این حقایق یعنی واقعیت‌ها، همه حقایق و واقعیت‌ها در مقایسه با یک ماهیت این تقسیمات رو داره. المعانی یعنی همه معانی. البته میدونم یک گرفتاری پیدا خواهید کرده، چون مستقیم اگه شما بخونید المعان المعتبره فی الماهیات المأخوذه فی حدودها، این میشه فقط ذاتیات در اجازه که چی گفتیم، ولی شما که اون بستر میخواهید در نظر بگیرید خیلی باز در نظر بگیرید تا بعد حالا تقسیمش میکنیم، تیکه تیکهش میکنیم. الان در قسم اول همین ذاتیات فقط مد نظره. المعان المعتبره فی الماهیات المأخوذه فی حدودها، معانی که اعتبار از این المعتبره در واقع قسم اول شروع میشه، معانی که اعتبار میشود در ماهیات عکس میشود در حدودش، حدود این ماهیات، و هی التی این ملاک رو روشن میکنه، و هی التی ترتفع الماهیه بارتفاعها، و این همون معانی هستش که ماهیت مرتفع میشه به ارتفاع این معانی. یکی از این معانی رو بردارید، ماهیت مثلا از بین میره، چون الکل و ینتفی به انتفاع احد اجزائه، یکی از اجزاش هم بره کلش رفته. خب چون این چیز رو ما چی میگیم؟ تسمی از ذاتیات. حالا شما الف ب جیم اینجوری جدا بشه، تسمی از ذاتیات، اینا رو میگیم ذاتیات. خب از ذاتیات چی هستن؟ ذاتیات عبارت از مجموعه معانی که با گرفتن اونا ذات از بین میره، اینا رو میگیم ذاتیات. حالا چه معانی اینجوری؟ خب انواع مطالعات میخواد دادم بهش برسه. و ما ورا از ذالکه، خوب دقت کنید عبارت علامه رو، اون کلمه پرمعنایی که ایشون آوردن، و ما ورا از ذالکه عرضیات محمولتن. این محمولتن مهمه، توجه کردید؟ یعنی ماورای اینها عرضیات است. اگر حمل بشه، اون قسم اول هم حمل میشه، این قسم دوم هم حمل میشه، از دل این بحث یه چیزی در میاد و اون چیه؟ معانی که اصلا حمل نمیشن بر ماهیت، یعنی حمل نمیشن، هیچ ربطی به ماهیت ندارن، اونا نه ذاتیات هستن نه عرضیات هستن. شما یه ماهیت نگید که همه معانی در مقایسه با این ماهیت یا ذاتی یا عرضی، نه، برخیش ذاتی برخیش عرضی برخیش نه ذاتی نه عرضی، این ربطی باش نداره، ربطی با اون ماهیت نداره. پس از دل این محمولتن شما یک نکته در بیارید. شما میتونید این تقسیم رو اینجوری مطرح بکنید: هرگاه معنایی به حمل اولی بر چیزی حمل بشه میشه و ذاتی، به حمل شایع حمل بشه میشه چی؟ عرضی. اصلا حمل نشه، خب نه ذاتیه نه عرضیه. اگر به حمل اولی حمل شد در واقع ذاتی، اگر به حمل شایع حمل شد، پس کل حمل شایع ها محمول در مقایسه با موضوع چیه؟ عرضی حساب میشه نه ذاتی. کل حمل شایعه ها، حمل اولی، حمل شایعه، و بعد چی؟ و چیزی اصلا حمل نمیشه، نه به حمل اولی نه به حمل شایعه، اون چی میشه؟ نه ذاتیه نه عرضی، ربطی به اون ماهیت نداره. حالا این عرضی یا دو قسمه، یعنی اینایی رو که جزو ذات ماهیت نیستن ولی عارض بر ماهیت هستن و میشود بهش حمل بشه، اینا دو دسته هستن. یا حمل شدن اونها، این حمل شدن رو توجه کنید، ما الان کلمه حمل رو میگیم ولی اگه فلسفیاً بخواید معنا اون رو میچید، رفت پیدا کردنشون. اگر این عرضی ها حمل شدنشون بر ماهیت به ذم ذمیمه نیاز داره، یعنی یه چیزی باید این وسط قرار بگیره، به واسطه این ذمیمه هستش که شما این محمول رو میتونید بر این موضوع مترتب بکنید. اگر اینجوری باشه ما اینجا میگیم عرضیات به ذمیمه، توجه کردید؟ یعنی با لحاظ این ذمیمه است که این محمول مرتبط شد با موضوع. مثل چی؟ مثل اینکه شما میگید الجسم و ابیض، مثلا اگر شما ابیض رو بخواید بر جسم بار بکنید، هیچ اینجا هیچ چیزی دیگری غیر از جسم نیاز ندارید برای اینکه این کار انجام بگیره. نه نه، اینجور نیست، باید حتما در کنار اون وجودی که به ما ماهیت جسم میده یه وجود دیگری باشه، به ما ماهیت بیاض بده. حالا که این وجود دیگر با ماهیت بیاض در کنارش قرار گرفته، در کنارش قرار گرفته، چیزی مکانیکی نیست تا بگیم ما مثلا تشریف فرما اینجا کنارش بشه، اینجوری نیست تا بعد اعراض هم، حالا تو بحث مقولات باید ببینید اعراض رو باید فیلسوفانه نگاه کنید، توجه کردید؟ مثلا اگه گفتیم رنگ ها عرزن، نگید که خب الحمدلله اینایی که رنگ فروشن همش با اعراض سر کار دارن، توجه کردید؟ بعد یک لیتر عرز مثلا، توجه کردید؟ اینجوری نباید حساب بکنید، یا یک کیلو مثلا، یا ده کیلو، یک مثلا یه بشکه بزرگ مثلا ما اینجا الان کیف مثلا محسوس مبصر داریم، اینجوری نیست. اونا خودش جسمه، مثلا شیر، این خودش جسمه. عرز رو فلسفی نگاه بکنیم، اینجور فکر نکنیم که مثلا اصلا رضا اعراض قابل انتقال نیست، نمیشه. نه، اعراض در واقع اون دامنه نهایی یک جوهره، توجه کردید؟ ولی چون ماهیت جدید میده، میگیم وجودش متفاوت هست به یک نوع فلسفی با وجودی که به ما جوهر میده. اینا رو در اون بنیادش تصور داشته باشید. اینجور نیست که مثلا جوهرها اینجا وایستادن که مثلا منتظر هستن که اعراض بهشون بچسبن، اینجوری نیستش. اعراض از دل جواهر میزنه بیرون، توجه کردید؟ به این سبکه. نه اینکه فکر کنیم مثلا اگه گفتیم بزمیمه، این کلمه بزمیمه رو فیلسوفانه باید بفهمیم. نه بزمیمه مثل فرض کنید که یه چیزی رو در کنار یه چیز دیگری مثلا بذاریم، مثلا حالا مثلا ما همون سطل رنگ رو که خریدیم، مثلا دیوار رو داریم رنگ میزنیم، نگیم دیوار یک جوهری است که الان داریم. نه، اونجا دیوار خود یک جوهر است و اون رنگا خود اینو ولش کن، تازه اون جوهر صناعیه، علاوه بر این یه جوهر دیگری این کنار دست قرار گرفته، چون این رنگی که ما می‌بینیم خودش یک جسمه، توجه کردید؟ اینی که پخشش می‌کنیم، این خود یک این جسمو پهن کردیم. مثل فرض کنید که نونوایی این چیکار می‌کنه؟ این خمیر رو پهن می‌کنه، منتها اون پهن خمیرش یه خورده کلفت‌تره، اینجا شما چی یه خورده نازک‌تر هستش، ولی این همون خمیره، اونم یه جسمه، اونم یه جسم تازه، رنگ او یعنی کیفیت مبصر او مثلا سفیدی یا هر رنگ دیگری باشه. ما باید خوب این نکته ها را در واقع توجه. اگه گفته بزمیمه و خواستید مثلا برای شاگردانتون توضیح بدید بزمیمه، نگید مثلا یه جسمی که یک دیواری که تا زمیمه، تا که نقاش نیاد این رو نقاشی بکنه، اون وقت نمیتونید به این دیوار بگید سفید. میتونید تسامحاً این رو بگید و بعد هی تذکر بدید این تسامحی واقعی نیست، جدی نیست، حواستون جمع باشه، توجه کردید؟ ولی اصل مسئله برای خودتون دست کم با چی باشه؟ روشن باشه که دارید برای دیگران درس میگید این نکته رو، توجه کردید؟ پس بنابراین اونجا شما جسم دارید، وقتی میخواد بگید بهش ابیض، نمیشه بگید هیچ به این جسم اصلا کار نه، فقط همین جسم رو نگاه بکنی میتونی بهش بگی ابیض. نه نه، این اتفاق نمیتونه بیفته. شما حتما باید اون وجود دامنه ایش رو نگاه بکنی که دارای ماهیت بیاض هستش، حالا به جسم میتونی بگی ابیض. ما اینو میگیم محمول به زمیمه، درسته؟ اعراض زمیمه ای، اعراض انزمامی، درجه کردید. اما اگر محمول شما یعنی این عرضی رو که در نظر میگیرید به گونه ای باشه که شما اون ذات شی را در نظر بگیرید بدون انزمام هر چیز دیگری میتونید برش حمل بکنید، این زمیمه نمیخواد. ما اینجا میگیم محمول من سمیمه. و چقدر مهم اینا که ادبیات چجوری شکل گرفته غیر از ذاتی قسم اوله، توجه کردید؟ اون ذاتی که ما مطرح میکنیم ذاتی باب ایساغوجیه، داره اون هویت ها و مؤلفه های ذاتی ماهویش رو توضیح میده. اینایی که در نظر میگیریم نمیخواد بنیادهای ماهویش رو توضیح بده، بلی یه ارتباط وسیق و شدیدی داره. این از یک جز ذاتیه، ولی ذاتی باب برهان، نه ایساغوجی. من صمیمه اینه، از دلش در میاد و رو حمل میشه، ولی تو بنیاد ماهویش دخالت نداره. خیلی یعنی بارهای فراوانی داره الغا میشه، یعنی این ادبیاتی که شکل گرفته و توضیحاتی که داده میشه برای تجزیه و تحلیل اشیاء بسیار کارایی داره. ما یه شیء رو میخوایم تحلیل بکنیم، داریم تیک تیکش میکنیم، افرازش میکنیم، اون کالبد شکافی میکنیم، باید بفهمیم بعد ماهوی، بعد وجودی. تو بعد ماهوی چیزی داره دخالت داره، مثلا الف ب. حالا این بعد ماهوی که تمام شد چیزایی ازش همراهش هست و هرگز هم مثلا اون رو رها نمیکنه، یا حالا رها میکنه، یک زمیمه نمیخواد، توجه کردید؟ یک زمیمه نمیخواد، ولی از همین شی در میاد، توجه کردید؟ و اینا رو ما میگیم محمولهای من صمیمه. محمولهای من صمیمه شناساییش خیلی مهم و دقیقه، با معقولهای ثانی فلسفی ارتباط داره، با اعراض تحلیلی ارتباط داره، به مباحث معرفت شناسی ارتباط داره. بسیاری از کسانی رو که در این حوزه اندیشیدن چون این زمیمه ها رو ندیدن، لذا گفتن اینا انگهای ذهنیه، یعنی تو ذهن تولید میشه، مثل معقولاتی که کانت و امثال اینها میگن، توجه کردید؟ ذهن خودش تولید میکنه، ربطی به واقعیت خارجی نداره.
حالا فیلسوفان اسلامی اینجوری قبول ندارن، ما رو ذهن ما رو منفعل میدونن، میگن خارج به گونه ایست که من میتوانم این مفهوم رو ازش برگیرم. ذات ماهیت رو شما نگاه بکنید به گونه ای هستش که نسبتش با وجود و عدم علی‌السویه است، لذا امکان از دلش در میاد، ولی امکان مثل یک سفیدی نیستش که به این ماهیت چسبیده باشه، اینجوری نیستش. توجه کردید؟ یعنی شناسایی و دستبندی کردن طیف‌های مختلف از حقیقتی که در ارتباط با یک شی مطرح هست. می‌فرماد فَإِن تَوَقَّفَ اِنْتِظَاؤُهَا وَحَمْلُهَا عَلَى انْزِمَامٍ، اگر توقف دارد انتظای این عرضیات، ببینید بحث واقع، از واقع می‌گیریم، بر واقع حمل می‌کنیم، توجه کردید؟ اگر این عرضیات انتظاشون و حملشون بر موضوع به یک انضمام و زمیمه‌ای محتاج باشه، سمیت محمولات به زمیمه. اینو میگن محمولات به زمیمه، یعنی به حسب یک زمیمه. این با هم با حیث تقییدی است. حالا نیازی به فقط اشاره‌ای بکنم، با حیث تقییدی واسه در عروض همینه. واسه در عروض هر جا اصطلاح شنیدید، بلعرز وقتی شنیدید و چیزایی که دیگه میگه، یک شاخه مهمش، نمیگم کاملش، یک شاخش همینه. توجه کردید؟
یعنی این وجود رابط؟
نه، وجود رابط اینجا بحث نیست، بحث ما در ارتباط با وجود عرضی هستش که به ما ماهیت عرضی میده، درسته؟ حالا شما مثلا میگید ابیض، اگه منظورتون از وجود رابط اینجا بود، بله. اگه وقتی میگید ابیض، به این جسم میگید ابیض، ولی به واسطه بیاض. این رو میگن اولا و به ذات بیاض ابیضه، ثانیا و بالعرض جسم ابیضه. توجه داشته باشید، اولا و به ذات بیاض ابیضه، یعنی مثلا شما میخوای ابیض رو بگی، چه چیزی در سفید بودن اولویت داره، خود جسم یا اون رنگ؟ خب رنگ دیگه، رنگ ذاتاً اصلا سنخ بیازه و به خاطر نوع ارتباطی که با واسطه وجود رابط با جسم پیدا کرده، شما جسم رو هم میتونید بگید چی؟ حکم عدل متدین یسر الاخر. البته مثل وجود ماهیت نیست، اونجا خیلی ظریف‌تره. این چی که اینجا میخونیم بخشی از همون واسطه بالعروض، نوعی از همون واسطه بالعروض یا ثانیاً و بالعرض، همون به زمینه، به این سبکه. می‌فرماد فإن توقف انتزاؤها و حملها على انضمام. من یه مثال بزنم تو بحثی که قبلا خوندیم، می‌دونم یه خورده ذهن مشوش میشه. مثلا ما وقتی که وجود و ماهیت رو در نظر می‌گرفتیم، وجود موجود بود اولا و به ذات، یعنی بحث به خودش، ولی ماهیت رو که می‌خواستیم بگیم موجود، حتما به زمینه احتیاج داره. اون زمینه چی؟ وجوده. یعنی تا وجود مطرح، اون زمینه با اینجا فرق می‌کنه. تو بحث واسطه در عروض اون عام همه این قسم ها رو میگیره، اینجا در بحث ارتباط جوهر و عرض ما هستیم، ولی فقط این نیست، بسیار بحث عامه، بحث عامه. تا زمینه وجود به ماهیت مطرح نشه، شما نمیتونید به ماهیت بگید موجودان، ولی همینالانم که میگید موجودان، موجودیت ماهیت به حسب سنخ ذاتی او نیست، به خاطر ارتباطی که با وجود داره. اون مثال از جهاتی شبیه به این مثال، نه اینکه این باشه. چرا؟ چون اینجا دو تا متن وجود داره، اونجا یک متن وجودی داره، اونجا بس بسیار ظریف‌تر و اتحاد شدیدتره، اینجا اتحاد ضعیف‌تره. نه اینکه نسبیه، گونه‌های متعدد داره. سمیت محمولات به زمیمه کانتزاع الهار، مثال میزنه کانتزاع الهار و چی داره ما شما؟ و حمله ها داره ما شما؟ حمله هی داره یا حمله ها داره؟ حمله ها داره، ولی بالاش بمیسید ظاهرن، خط نزنید ها، چون به همین هار برمیگرده. میفرماد و کنتزا الهار و حمله و همه حمله ها میخونیم ها، توجه کردید؟ ولی ظاهرن حمله هی باشه. یعنی این معناش چیه؟ معناش اینکه حساس بشید، اگه نسخه های دستخط پیدا کردید احتمالا باید چی پیدا بودن اونجا؟ حمله هی پیدا بکنید. کنتزا الهار و حمله علی الجسم من انضمام الحراره الیه، مثل انتزاع هار و حمل این هار بر جسم به خاطر انضمام حرارت به این جسم، یعنی تا مثل اون سفیدی تا حرارت منضم به این جسم نشه، شما نمیتونید به این شی بگید هار. چه چیزی اولا و به ذات هاره؟ خود حرارت. چه چیزی ثانیا و بالعرض هاره؟ جسم هاره. میدونید که شما وقتی یه جسمی رو حرارت میدید، هیچ وقت حرارت در ذات این جسم به ما و جسم وارد نمیشه، همیشه به عنوان عرضی او هستش، به عنوان یک امر زمینه‌ای او هستش، لذا میتونه بره میتونه بیاد، جسم به ما و جسم هار نمیشه از منظر فیلسوف. من انضمام الحراره الیه و الا، اما اگر نه این گونه نباشه. این گونه نباشه یعنی چی؟ یعنی انتزاعش و حملش متوقف بر انضمام نباشه. و الا فالخارج المحمول، اون محمول منزعیمه چند تا اسم داره دیگه، مثل تحلیلی، انتزاعی، نمیدونم بر فرض خارج، خارج محمول میدونه چی؟ یعنی الخارج من ذات شی، المحمول علی شی. خارج محمول منظور اینه، نه خارج محمول یعنی بیرون شی هستش حالا ما حل میدیم مثلا، نه اینجوری منظور نیست. حتی مثل به زمیم ها هم اینجوری نمیگه، نمیگه خارج محمول. اصلا معنیش اینه الخارج من سمیم شی المحمول علیه، لازم بهش میگن محمول من سمیمه. توجه کردید؟ محمول من سمیمه. خب و الا فالخارج المحمول کل عالی و سافل. ایشون اینجا اشاره کرده به اعراض تحلیلی، چون اعراض در اون مقولات دو دسته هستن، انضمامی و تحلیلی. مقولهای ثانی فلسفی همشون به همین سبک هستن. توجه کردید؟ و بحثایی رو که میشود ادامه داد. و ذاتی یمیز من غیره به وجوه من خواسته. خب چجوری ما با ذاتی رو از عرضی تشخیص بدیم؟ ما الان اینجا سه تا علامت نشون میدیم که ذاتی رو بتوانیم از عرضی تفکیک بکنیم. فقط یه چیزی خدمتتون عرض بکنم، خود فلاسفه هم تصدیق کردن تفکیک بین ذاتی و عرض لازم بسیار مشکل هست. عرض لازم یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که تو هویت ماویش دخالت نداره ولی همیشه به همراه او است. یعنی اینجور نیستش که با مثلا بله یعنی ارتفاع پیدا کنه ماهیت ارتفاع پیدا میکنه، یعنی اون ملاک دستیابی اون ملاک سخت میشه. تفکی واقعا فرق میکنه ذاتی با عرض لازم، تفاوت داره. اینا تو بررسی های تحلیلی به دست میاد، نمیشه به حسب ظاهر بگیم این مثلا اگر هر جا بیاد اون بیاد میشه ذاتی، هر جا اگر اون نیاد ماهیت هم نیاد بشه مثلا فرض کنید که عرضی بشه. در عرض لازم به راحتی تفکیک صورت نمیگیره. حالا در هر صورت سه تا علامت اینجا مطرح شده. علامت اول این هستش که ذاتیات بیان هستن برای ذات. بیان تو مقام اثبات شما نیازی به دلیل برای اثباتش برای ذاتیات نمیخواهید. توجه که در برخلاف عرضیات، عرضیات نیاز به دلیل داره، لذا میگن العرضی و معللان، نیاز به علت میخواد، نیاز به اثبات میخواد، ولی ذاتی نیاز به اثبات نمیخواد، بیان و ثبوته. فقط یک چیزی باید توجه داشته باشید، مراد از این بحث این نیست که ذاتیات اشیا بیانندا. توجه کردید؟ برای کشف ذاتیات اشیا چه بسا مطالعات 200 ساله بخواد. توجه کردید؟ بحث این هستش که ثبوت اونها برای ذات بینه. توجه کنید این عبارت رو، نمیدونم این عبارتی که علامه ریخته و خوب ریخته میخواستن همین نکته رو بفرمان یا نه. ببینید عبارت رو، و ذاتی یمیز من غیری به وجوه من خواسته، منها یک ان ذاتیات بینتون، ذاتیات بینن. یعنی چی بینن؟ این ما هر چیز دیدیم در جا بیان ذاتیش رو میفهمیم؟ نه، لا تحتاج و فی ثبوتها لذ ذاتی الی وسط. یعنی برای ثابت شد. این ثبوت که میگه اشتباه نکنید، منظور خارج نیست، همون اثباته. تو مقام اثبات، تو مقام اثبات برای اینکه شما این محمول رو ثابت بکنید برای موضوع نیاز به حد وسط و برهان ندارید. توجه کردید؟ یعنی شما بعد از اینکه ذات و ذاتیات شی رو شناختید اینجور نیستش که بعد برای ثبوت این ذاتی، اصلا وقتی میگید یه چیزی ذاتی اونه این تمام شد، دیگه نمیتونید دنبال دلیل بگردید که به چه دلیلی این ذاتی برای اون ذات ثابته. ثبوت ذاتی برای ذات بیانه، ولی خیلی روشنه، اما ذاتی چیه؟ ما چی میدونم چیه؟ ما باید خیلی تحقیق کنیم چیه. منها خیلی از اوقات این در واقع بد فهمیده میشه و همه جا همین ذهن انسان این سوال باش درگیر میشه، یعنی چی این حرف؟ و منها ان ذاتیات بینتون لا تحتاج و فی ثبوت ها لذ ذاتی الا وسط. این اولی. دومیش این هستش که ذاتیات به لحاظ مقام ثبوت و خارج نیازمند سبب و علت نیستن. بازم اینجا آدم یه سوال می‌کنه یعنی چی نیاز به سبب و علت؟ یعنی اشیایی داریم که نیاز... میگه نه، همونی که سبب ذات است تو خارج سبب ذاتی هم هست، یعنی به سببی جدای از سبب ذات احتیاج نداره. این سبب اینجا برده با اون وسط فرق میکنه. وسط بالا یعنی سبب ذهنی، یعنی تو فضای اثبات. اینجا منظور سبب، سبب خارجیه، یعنی علت نه دلیل. توجه کردید؟ و منها انها غنیتون عن السبب، یعنی ذاتیات غنی از سبب در مقام ثبوت. یعنی چی؟ به معنا انها لا تحتاج الى سبب وراء سبب ذاتی، نیازمند سببی غیر از سبب همون ذاتی، این صاحب ذاتی همون کل نیستش، اون ذاتی صاحب در واقع اون ذات هر سببی داره سبب ذاتیاتش هم هستش. فعلت وجود الماهیه به اینها علت اجزاء هست ذاتیه، علت وجود یافتن یک ماهیت اینن همون علت اجزاء ذاتیش هست، علت جداگانه نمیخواد، منظور اینه. این دو. سومین در واقع ملاکی که اینجا مطرح کردن این هستش که ذاتیات مقدم بر ذاتن، برخلاف عرضیات که مؤخر از ذاتن. به لحاظ ترتیب بندی های هستی شناختی ذاتیات تقدم بر کل دارن، بر ذات دارن، ولی کن عرضیات چیان؟ بعد از ذات ملحق، بعد به معنی زمانی نیستا، یعنی رتبتاً بعد از او قرار دارن. ببینید عبارت رو میفرماد و منها ان الاجزاء الذاتیه متقدمتون علی الذاتی، اجزاء ذاتیه متقدم بر ذاتیه. شما میبینید برخلاف عرضیات که مؤخر از در واقع ذاتی و ذات هستش. یه اشکال اینجا مطرح شده، اشکال این هستش که اجزا چیزی غیر از کل نیست. چطور شما میگید اجزا مقدم بر کله؟ دو تا جواب اینجا داده شد. یکی این که این تقدم و تأخر به حسب اعتباره، یعنی این معنا شما اجزا رو دو جور میتونید نگاه بکنید، اجزا مجموعاً، اجزا به شرط کلیت، اینا با هم فرق میکنن. اجزا مجموعاً این تقدم داره، یا جمیعاً بگیر اینجوری بگیر، اجزا جمیعاً تقدم دارد بر اجزا کلن و مجموعاً، این شاید بهتر باشه. شما یه بار میگی همه اجزا، ولی با وصف جزئیت و شکل دادن به یه کلیت نگاه نمی کنید. توجه کردید؟ بله، اجزا تقدم بر کل دارد. یعنی چی؟ یعنی اجزا تقدم دارد بر همین اجزا وقتی که وصف کلیتش ملحوظ میشه. این در واقع میشه چی؟ پاسخ اول. پاسخ دومی که داده میشه از یک جهت عقب نشینیه، یعنی پذیرش اشکال و عقب نشینیه، و از یک جهت پاسخ دادن به اشکال و تبیین اصل مدعاست. و اون هستش اگر ما در فرق سوم گفتیم اجزا تقدم بر کل دارد، منظور ما اجزای حدیه. یعنی شما وقتی یک شی رو تعریف میکنید، مثلا میگید حیوان ناطق در تعریف انسان، اینا اجزای حد انسان هستن و تقدم حدی بر محدود دارن. اما به لحاظ فلسفی شما بخواید نگاه بکنید، هر جزئی عین کله و لذاست که قابل حمل بر کل استش. پس اساسا اگر شما اجزا را نه به نحو اجزای حدی نگاه بکنید، ما اصلا نمیگیم اجزا مقدم بر کل، عین کل هستش. ببینید عبارت رو. ول اشکال فی تقدم الاجزا علی الکل، اشکالی که در تقدم اجزا بر کل شد، چجوری اشکال شد؟ به ان الاجزا الکل، بین اجزا همون کله، فکیف تقدم علی نفسها، یعنی چیزی که اجزا بر کل مقدمه، یعنی تقدمش بر خودش. این اشکال مندفع، این اشکال دفع میشه. جواب اول، به ان الاعتبار مختلفان، اعتبار فرق میکنه. این اجزا دو جور نگاه است، این وقتی جمع این اجزا، یعنی جمعی این اجزا، این وقتی نه اجزا به غیر مجموعه بودن. میفرماد بله، به ان الاعتبار مختلفان، فل اجزا و بالاسره متقدمون ان الاجزا به وصف الاجتماع و کلیت، اجزا همگی جمعی متقدم است بر اجزا به وصف اجتماع و کلیت. این یک جواب. جواب دوم، الا انها انما سمیت، اصلا اجزا رو اجزا میگن به لحاظ در نظر گرفتن حد، نه به لحاظ مقایسش با کل. اگه مقایسه با کل بکنی، اینا عین کلن، لذا قابل حمل بر کل هستن. میفرماد الا انها انما سمیت اجزا لکون الواحد منها جزءا من الحد، از این جهت که هر یک از اینا جزئی از حد اون شی هستن. و الا، یعنی وقتی شما تعریف این شی رو نگاه میکنید، میخواید کالبد شکافی بکنید شی را، کال میخواید کالبد شکافی بکنید شی را، میگید این اجزایشه. اما اگر از این نگاه دور بشید، اجزا این یک واحد به هم پیوسته است، ما اصلا اجزا نداریم. وقتی ترکیب حقیقی بشه، ما اصلا اجزا نداریم، یک چیزه. میفهمد و الا فالواحد منها این الکل، اگر غیر از این نگاه رو بخواید داشته باشید، هر یک از اجزا این کله، لذا هم لذا به حمل اولی بر کل حمل میشه. این رو علامه تو نهایه صفحه 78 آورده همینجا، وقتی این رو فرموده، فرموده لذاست که قابل حمل است. این که علامه می فرماد هر جزئی از ذات قابل حمل است به حمل اولی، به خاطر اینکه این جزء رو نه به حسب اون نگاه اولی، بلکه از این باب که عین کله و مساوی با کل استش میگه قابل حمله. می فرماد و الا فل واحد منها عین الکل، اعنی منظور از کل چیه؟ اعنی ذاتی. ذاتی درسته؟ یا ذاتی باید بشه؟ ما شما چی داره؟ نسخه داره؟ زی داره؟ خیلی خوب داره. آره بالاش بنویسید ظاهرن علی ززادی، ظاهرن باید اینجوری باشه. خب من میخواستم تا چند سطری از فصل چهارم بخونم، ولی خب در اصل موفق نیستم، هرچی که قصد میکنه که بهش نمیرسه. و السلام علیکم و رحمت الله.